هوموفوبیستی، همجنسگرا ستیزی کمک بکنه که مثلا فرض کنید در برخی از فیلم هایی که مثلا مشاهده میکنیم میبینیم خود چهره های روحانی دارن مثلا دوتا مرد با یکدیگر روابط جنسی دارن و جامعه به این مسئله از زاویه همجنسگرایی واکنش نشون میدن. بنابراین خواستم بگم ما باید تفکیک کنیم. یک، حوزه زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه و ما نباید با پیشداوری های یا همجنسگرا ستیزی یا هر پیشداوری های تعصب آلودی راجع به روابط جنسی برخورد کنیم. دو، ریاکاری اخلاقی حکومت رو به شدت باید محکوم کرد که در سطح جامعه مجازات میذاره برای اینکه حتی یک کسی حجابش از این ور به اون ور بره، مهسا اصلا به خاطر به اصطلاح بدحجابی حتی کشته میشه و بعد خودشون سوء استفاده گرانی هستن که از موضع قدرتشون در این زمینه حداکثر استفاده رو میکنن، سوء استفاده رو میکنن. سومین نکته اینه که این جامعه‌ای که در تقریبا میتونم بگم تمام زمینه‌ها خودش رو با حکومت بیگانه میبینه، این رفتار جلوه دیگری از به اصطلاح چگونه بگم شکافی است که بین جامعه است. معمولا به اصطلاح مردم باید از دولت‌هاشون الهام بگیرن، نظم، هنجار، قانون و ارزش‌ها رو. وقتی حکومتی مظهر مطلق بی پرنسیبی، بی اخلاقی گری یا دو استانداردی است، طبیعتا جامعه با اون با نوعی بی اعتمادی، انزجار و تمسخر برخورد میکنه، اتفاقی که به نظرم در این مورد شاهدش هستیم.
زمانی که این فیلم‌ها دیگه به صورت سریالی اومده بیرون، زمانی است که در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، جنبشی که به دلیل اون برخورد گشت ارشاد با معترضین جرقش زده شد و حالا با اومدن این فیلم‌ها بیرون، حکومت چجوری میتونه مدعی اخلاق مداری باشه و اینکه بخواد برای مردم تعیین تکلیف بکنه در مورد پوشششون، در مورد رفتارشون؟ این فکر میکنم به چالش بزرگی براشون تبدیل شد.
ببینید، این در صورتی که حتی یک حداقل اخلاق راستازمایی رو حکومت بهش پایبند باشه، حق با شماست. ولی حکومت چنین نیست. نه فقط در فرهنگ شیعی خودش تقیه رو مثلا یکی از ابزارهای دروغ پردازی و رفتارهای ریاکارانه کرده. بنابراین اینکه چقدر اصلا این مسائل رو توجه کنه یا سعی کنه به اصطلاح نادیده بگیره یا لاپوشانی کنه یا به توجیهات ابتدایی بر بیاد، به نظر من بیشتر این رویکردها رو در پیش خواهد گرفت.
صدای مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از سوئد رو شنیدید. محرومیت از آزادی‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری و نبود امنیت اجتماعی و سیاسی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بسیاری از ایرانیان را به مهاجرت وادار کرده و در طی این سال‌ها ترکیه یکی از مهمترین، نزدیک‌ترین و راحت‌ترین مقاصد مهاجرتی برای ایرانیان بوده. اما این روزها دولت ترکیه با هزینه‌های سنگین به دنبال تقویت امنیت مرزهای خود با ایران است تا از عبور غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند. با این شرایط بر اساس گزارش‌ها در نیمه اول سال 2023 روند اخراج پناهجویان از ترکیه شدت گرفته و قوانین برای تمدید اقامت نیز سخت شده. در همین زمینه نسرین افشار با مرضیه محبی، وکیل دادگستری، گفتگو کردم.
ظاهرا به نظر میرسه که اوضاع احوال سیاسی، تعاملات پنهانی بین دولت ایران و دولت ترکیه و اوضاع احوال اقتصادی حاکم بر ترکیه که تورم بالا و بیکاری، رشد غیرقابل کنترل قیمت ها باعث شده که ریگی های پناهجوپذیری ترکیه هم به محاق کاهش پیدا کنه و به فکر این بیفتند که خب حالا اتباع سوریه، ایران و یا کشورهای دیگر رو به نحوی از کشور اخراج کنند. اونچه که بیشتر رفتارهای غیرقانونی نصیبشون شده که اصلا که بیشتر به این وضعیت دچار شدن ایرانیان مقیم ترکیه هستند. دولت ترکیه به کنوانسیون ژنو ملحق شده اما با یک حق شرط و اون اینکه صرفا پناهجویان کشورهای اروپایی رو بپذیره. اینه که اساسا قانون حاکم بر ترکیه راجع به پناهندگان یک ایراد و مشکل اساسی داره. مضاف بر اینکه نمایندگی های سازمان ملل که در همه کشورها مسئول پذیرش پناهندگان و ثبت اطلاعات راجع به اونها هستند، در ترکیه وظایفشون منتقل شده به یک نهاد ملی به نام اداره کل مهاجرت ترکیه. این باعث میشه که اولا این نهاد ملی بر اساس قوانین داخلی عمل کنه، کنترلی برای ملاحظات بشردوستانه و حقوق بشر روی اون نباشه، آمارها رو به درستی نشه ازش مطالبه کرد و علاوه بر این به لحاظ امنیتی فضای امنی برای پناهندگان دست کم ایرانی نباشه، چون ایرانیانی که به این مرجع مراجعه میکنن مطالبه اصلی شد اینه که اطلاعات راجع به اونها به درستی و با امنیت نگهداری بشه. اینه که این ایرادات به سیستم پناهندگی ترکیه وجود داره. حالا این موانع و بهانه تراشی هایی که سر راه پناهنده ها این روزا گذاشتن قاعدتا باید یک منشأ سیاسی و تعاملی با دولت ایران داشته باشه، وگرنه اینکه پناهجویان به این شیوه برخورد کنه و این تبعیض قائل بشه از نقطه نظر انسانی حقوق بشری و مقررات بین المللی قابل پذیرش نیست. مضاف بر اینکه اساس حقوق پناهندگان که در سراسر جهان برقرار شناخته شده در کنوانسیون ژنو هیچ دولتی حق اخراج پناهنده را نداره.
خانم محبی، من سوالم از شما اینه که بعد از اینکه کارت اقامت پناهجو تمدید نمیشه برای پناهجو چه اتفاقی میفته؟
ببین، کسی که کارت اقامت نداره حکم کسی رو داره که غیرقانونی وارد اون کشور شده و اقامتش در اونجا هیچ محمل قانونی نداره، هیچ دلیلی برای وجودش در اون کشور وجود نداره و خب این در واقع یک بهانه‌ای هست که نیروهای امنیتی که از کشور اخراج بشه، در حالی که همونطور که گفتم هیچ دولت حق اخراج پناهنده رو نداره. کسی که یک جای پنهانی زندگی میکنه ممکنه محمل همه جور ستم و همه جور تبعیض و فشار و خشونتی باشه. مسئله کشور ترکیه این است که یک مرجع داخلی پذیرای پناهندگان است و اطلاعات راجع به اونها و درخواستهای اونها رو ثبت میکنه. این مرجع برای پناهنده ایرانی قابل اعتماد نیست. مسئله پناهنده ایرانی اینه که اساسا نسبت به عنوان پناهنده شناخته شده است یا خیر. دوم این که بله، وقتی که اینها مجوز حضور در یک کشور نداشته باشن ممکن هست که اون دولت یعنی حق داره که اینا رو اخراج کنه، مگر اینکه به عنوان پناهنده در اونجا ثبت شده باشه که کشور ترکیه این رو هم مراعات نمی‌کنه. و امروز همه ایرانیایی که در ترکیه هستن در معرض این خطر قرار دارن و این الان بر عهده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی هست که این بحران رو به یک شکلی حل کنه بر اساس مقررات کنفرانس ژنو و سایر اصول حاکم بر حقوق بشر.
اگر پناهجویی در ترکیه دیپورت بشه به ایران، در صورت بازگرداندن پناهجویان حکم اونها از سوی حکومت چه خواهد بود؟
ببینید، اینها که وارد ترکیه شدن از بیم جانشون، یعنی جانشون خطر بوده، در معرض زندان قرار داشتن، در معرض اعدام قرار داشتن، آزادیشون ممکن بوده به هر نحوی به مخاطره بیفته و قاعدتا دولت ایران هم در پی این هست که اینها برگردن و اون مجازات ها رو اعمال کنه. این که از کشور گریخته و به جای دیگه پناهنده شده طبق مقررات ما جرمی تحتی عنوان نداریم، ولی مسئله اینه که اینها یک مجازاتی در انتظارشون بوده که مجبور به گریز از ایران شدن. اون مجازات اون موقع قاعدتا دولت ایران با اون به سراغشون خواهد آمد، حتما دستگیر خواهند شد و چون خیلی از اینها خارج از کشور بودن، افشاگری های راجع به ستم هایی که براشون شده کردن، اطلاعات به مراجع حقوق بشری دادن، قطعا انتقام جویی سخت‌تر نسبت به اونها صورت خواهد گرفت.
گفتگوی نسرین افشار با مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه رو شنیدید. اما در خبری دیگر، دفتر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به بازداشت‌های متعدد در ایران در توییتی نوشت که جهان نظاره‌گر است و رژیم ایران را به به دلیل نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین پاسخگو خواهد کرد. موج جدید بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر و در استانی سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته و شماری از خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و شهروندان در استان‌های مختلف بازداشت شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال می‌کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.